چه کاری شایسته بوده بکنم که نکردم؟ این سرنوشت تلخ پادفرای کدام گناه نکرده؟
برای همین هست که میگویم من خود را برای سرنوشت تلخیش نکوهش نمی کنم، میکوشم از دمی که هست بهره من شوم.
باشد باشد، من نیز میکوشم از هیچ برای خیش شادی بیافرینم، اما با این شکم خالی و گرسنه چه کنم؟
من سخنهای خوشی شنیدم، میگویم که قباد فرمان داده در همه کاخها را به روی درویشان بگشایند و نیازمندان نان و خورش دهند.
دروغ میگویم؟
از کجا میدانی؟ شاید به راستی چنین باشد.
به سرنوشت تلخ من بنگر. من جوانی خیش را در سپاه پادشاهان گذاشتم، اما چون از کار باز ماندم مرا به دور انداختند.
میگویم که قباد فرمان داده تا همه آنانی را که چون ما از کار و بار خیش باز ماندند دست گیرند. اگر چنین باشد میدانی چه میشود؟
خب اگر نباشد چه؟
اگر نباشد چیزی را از کف نداده، همین جایی که هستیم میمانیم. اما اگر راز گفته باشند داد خود از زندگانی ستانده ایم. سخنهای کیقوباد مرا نیک می آید. او پادشاهیست که کمتر از جنگ و بیشتر از آشتی سخن می گوید. دروغگویی را نکوهش می کند و راستی را می ستاید و همه جا کسانی را گماشته که داد مردمان بستانند. او مردیست که سالهای جوانی خود را در تنهایی و گمنامی میان کوهساران البرز گذرانده. دور نیست که رنج مردمانی چون من اون تو را که از زندگی باز مانده این دریابد.
چه میدانم؟
با نیکخواهی فرمان داد نیازمندان را دست گیرند و داد مردمان بستانند و سپس خود لشکری گرد آورد و به گشت و گذار در گوشه و کنار جهان پرداخت و کام خیش از زندگی ستاند. اما روزگار با کیقباد دادگر نیز وفا نکرد. او نیز پیر و فرتوت شد. سرانجام کیقباد دانست زندگیش رو به پایان است. پس چنان که در جوانی به پارس رفته بود، یک بار دیگر راهی استخر و تختگاه پارس شد تا واپس این سخنهای خیش را با مردمان بگوید. سوی پارس بنهاد آنگاه روی، چو چنگ زمان رسیدن در اوی. نشست از ور تخت با موبدان، ستاره شناسان و گنداوران. سراسر بیاورد گردان خیش، به دیشان نگه کرد دل کرده ریش. وزان رفته ناماوران یاد کرد، به داد و دهش گیتی آباد کرد. بر این گونه 100 سال شادان بزیست، نگر تا چونین در جهان شاه کیست. پسر بود مرو را خردمند 4 که بودن زود در جهان یادگار. نخستین چو کاووس با آفرین، که یارش دگر بود دگر کیپشین. 4 که یرمین کجا بود نام، سپردن گیتی به آرام و کام. چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت، سرانجام تا بندر آمد به بخت. چو دانست کامد به نزدیک مرگ، به پشمرد خواهد همی سبز برگ. گران مای کاووس کی را بخاند، زداد و دهش چند با او براند. بدو گفت
ما برنهادیم رخت، تو بسوار تابوت و بردار تخت.
سخن چنین به سردی نگو پدر.
این سخن سرد نیست که کاووس، راستی بی پایانی است که هیچ مردی را از آن گریز نیست. من سالهای بسیاری زندگی کردم، آنچه از راستی و نیکی به اندیشم می رسید انجام دادم و هر آنچه مزه از شادی و خوشی داشت چشیدم. ولی اکنون چنان است که گویی هنوز کودکی خردسال در کوههای البرزم، یا جوانی که همین دیروز از چشم ساران کوهستان به سوی تختگاه ایران روان شدم. چنانم که گویی ز البرز کوه، کنون آمدم شادمان با گروه. چو بختی که بی آگهی بگذرد، پرستنده او ندارد خرد. تو گر دادگر باشی و پاک دین، ز هر کس نیابی به جز آفرین. وگر آز گیرد سرت را به دام، براری یکی تیغ تیز از نیام. بدان خیشتن رنجه داری همی، پس آن را به دشمن سپاری همی. در آنجا جای تو آتش بود، به دنیا دلت تلخ و ناخوش بود. بدان ای گرامی نیکو نهاد، بباید که کوشی به عدل و به داد. تو را دادم این تاج و شاهی و گاه، به داد و دهش پوی و بسپار را.
بگفتین و شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق بر جای کاخ. چون این آمد این گیتی از خوی و ساز، بدارد به ناز آورد رنج باز. درختیست با شاخ بسیار بار، برش تازه گل شاخ یک سر نگار. نخستین به گل شاد خارت کند، پس آنگه دلفگار خارت کند. بسی پادشاهان گردن فراز، که رفتند از اینجا به گرم و گداز. که از ایشان کنون مانده نام است و بس، به گیتی نمانده است جاوید کس. جهان را چنین است رسم و نهاد، بیارد ز خاک و دهدشان به باد. به سر شد کنون قصه کیقباد، ز کاووس باید سخن کرد یاد. آغاز پادشاهی کیکاووس. درخت برومند چون شد بلند، گراید زگردون برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جای یهبک سرد پای خیش، به شاخ نوآیین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز و ویک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا و روبر نهان. گرو بفگند فرنام پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم شود راه آموزگار، سزد گر جفا بیند از روزگار. چون این است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسم بدش باز یابد کسی، نخواهد که ماند به گیتی بسی. ز گفتار فرزان دل مرد چیر، سخن بشنو و یک به یک یاد گیر. چو کاووس بگرفت گاه پدر، مرو را جهان بنده شد سر به سر. ز هر گونه گنج آگنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. همان تخت و هم طوق و هم گوشوار، همان تاج زرین زبرجد نگار. همان تازی اسپان آگنده یال، به گیتی ندانست کس را همار. چنان بود که در گلشن زرنگار، همی خورد روزی می خوشگوار. یکی تخت زرین بلورین شپای، نشسته بروبر جهان کد خدای. ابا پهلوانان ایران به هم همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت:
اندر جهان شاه کیست؟ گذشته ز من در خورگاه کیست؟ مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جز کس داوری. برتر از من در جهان کیست؟ هست؟ با شما هستم. برتر از من در این جهان هست؟ چه کسی شایسته تر از من برای پادشاهی بر این تخت یافت می شود؟ اگر یافت می شود بیگمان پدر بزرگوارم کیقوباد او را برای پادشاهی برمی گذید. چرا سخنی نمی گویید؟ کیست در جهان که یارایان داشته باشد که من را داوری کند؟ مرا زیبدن در جهان برتری، نیارد زمن جست کس داوری. از این خوشتر سخنی در جهان نشنیده بودم. چه روز فرخنده ای! کنیاگران خوش آهنگ را بگوید بیایند، ترانه های دلنگیز به سرایند و از نیاکان تاجدار من داستان های خیال انگیز سردهند.
دیونهاد گفت: از دیار مازندران است که ترانه و آوازهایش سنگ خارا رو به پاکوبی و دست افشانی می انگیزد. چرامشگر دیو زی پرده‌دار بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت:
از شهر مازندران یکی خوشنوازم زرامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. به دل خیش هیچ تردید و گمان بد را آمده، من با این ساز کوچک خود کاری میکنم که پادشاهت در خوشی شناور شود و تو را به پاس یافتن رامشگر هنرمندی چون من پاداش های فراوان دهد.
از کجا بدانم که چنین است؟ اگر پادشاه از ترانه‌ای که خواندی خوشش نیامد، مرا به پادفره میگیرد.
تو پرده‌دار او هستی، آنچه را که با تو باز گفتم به کیکاووس بگو و ببین مرا به پیشگاه خود میخواند یا نه. بگو رامشگریست که گفته اگر نوا و آوازم سنگ را خندان نکرد، آمادم گردنم را بزنید، و اگر هنر من شما را خوش آمد، مرا آرزویی جز دل شادمان پادشاه نیست.
برفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که
رامشگری بردر است، ابا بربط و نغز رامشگر است، همی را جوید بدین پیشگاه، چه فرمان دهد نام ور پادشاه؟
بفرمود تا پیش او خواندند، بر رود سازانش بنشاندند.
به رامشگر مازندرانی بگویید وارد شود.
به بربط چو بایست بر ساخت رود، براورد مازندرانی سرود.
که مازندران شاه را یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. یه در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون داره و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون. همیشه بیاساید از جست و جوگ، همه ساده هر جای رنگ است و بوگ. گلاب است گویی به جویش روان، همی شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه سال خندان لب جودبار به هر جای باز شکاری به کار سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته بتان پرستنده با تاج زر همه نامداران به زرین کمر کسی کندران بوم آباد نیست به کام از دل و جان خود شاد نیست.
چو کاووس بشنید از او این سخن یکی تازه اندیشه افکند بن دل رزم جویش ببستندران که لشکر کشد سوی مازندران چنین گفت با سرفرازان رزم که
ما سر نهادیم یک سر به بزم اگر کاهلی پیش گیرد دلیر نگردد ز آسایش و کام سیر من از جم و ضحاک و از کیقوباد فزونم به بخت و به فر و به داد فزون بایدم زان ایشان هنر جانجوی باید سر تاج بر
سخن چون بگوش بزرگان رسید از ایشان کسی رای فرخ ندید همه زرد گشتند و پرچین بروی کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی کسی راست پاسخ نیارست کرد نهانی روانشان پر از باد سرد چو توس و چو گودرز کشواد و گیو چو خراد و گرگین و رهام نیو به آواز گفتند ما کهتریم زمین جز فرمان تو نسپریم از آن پس یکی انجمن ساختند ز گفتار او دل بپرداختند
پرام میبرم به یزدان پاک کان آفریننده آتش و آب خاک من فروزنده مه فرازنده گردان سپه
به گمان تو از انجمن سرداران و مهتران ایران چه حاصلی به دست میآید؟
نمیدانم اما همان زمان که پادشاه از رویای لشکر کشیدن به مازندران سخن میگفت و خود را برتر از جمشید و ضحاک و حتی پدر بزرگوار خویش کیقوباد میخواند به روشنی دیدم که همه بزرگانی که در پیشگاه شاه بودند روی دژم کردند با آنکه در زبان سخن شاه را میستودند اما آشکار بود که این سخنان در دلشان گران آمده و با کیکاووس هم رای نیستند.
راستش را بخواهی این سخنان که امروز از زبان کیکاووس روان شد گوشی من بسیار آشنا بیاد.
چگونه به گوش تو سخنی آشنا آمد؟
این سخنان مرا به یاد خودستایی های جمشید جم انداخت. بیگمان تو نیز چون من بسیاری از این نوشته ها را خوانده ای؟
بله من نیز این نوشته ها را خواندم.
از داستان زندگانی جمشید جم و دیگر پادشاهان را نیز خوانده ای؟ جمشید جم نیز با سخنانی چون همین سخنان کیکاووس جهان را به آشوب و جنگ کشاند و انگیزه آن شد که ضحاک تازی بر جهان چیره شود. هزار سال بیداد کند و از مغز جوانان خورش سازد.
ولی به گمان من کیکاووس خردمندتر از آن است که به دام این فریب افتد.
مگر نوزر شاه نیز به دام همین فریب نیفتاد و سرش را بر سر راه همین خودکامگی نگذاشت؟ اگر نوزر با خودبینی و چشم بستن بر رای دیگران سرداران ایرانی را به شورش وامی داشت افراسیاب هرگز به اندیشه آن نمی افتاد که به ایران زمین داغ باورد و سر نوزر را چنین از تنش جدا کند. آیا گمان کردی که کیکاووس براستی برتر از جمشید و نوزر است؟ اگر آنم چنین آسان از خیشتن فریب خوردند که کیکاووس نیز میتواند چنین باشد و در دام خودکامگی و خودستایی فرو افته.
یزدان پاک را نیایش کنیم که چنین نشود. اگر پادشاه راه بیداد در پیش گیرد ایران زمین دیگر بار گرفتار آشوب و جنگ و ویرانی خواهد شد.
فریبی که آدمی از خیش میخورد بسیار سخت‌تر از نیرنگ و فریبی است که از دشمنش می‌کند. چگونه است که مردمان چنین بر خود شیفته می‌شوند و دیگران را نمی‌بینند و به پشیزی نمی‌شوند؟
کاش بزرگان ایران زمین در پی انجمنی که کردند با کاووس شاه سخن از در راستی گشایند و به او بگویند تاختن به مازندران رای سنجیده ای نیست.
خدای را نیایش کنی که چنین شد.
حالا میبرم به یزدان پاد اون آفریننده آتش و آتش و هم فروزنده مهر فرازنده گردان سپه.
یاران جان، دعوت میکنم سیره نبوی رو تکرارش رو شنونده باشید.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریا یا رسول الله، آیینه تو شدی دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر رسیده است که با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در مرکز پخش این رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که گفتار سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، در گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلفی وابسته به شیوه زندگی و آموزه‌های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مطرح و در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. در برنامه پیش رو می خواهیم صحبت‌های پیرامونی بحث محبت و عطوفت در سیره و آموزه های پیامبر را بازگو کنیم، با یادآوری این مصرع از شاعر که گفته از محبت خارها گل می شود با استقبال صحبت‌های کارشناس محترم برنامه می‌رویم.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریفی تاجیکستان، سلامون علیکم. هر چقدر ما درباره پیغمبر اکرم و گفته های رسول الله صحبت کنیم، ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها کم است. یکی دیگر از صفات های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاطفه و محبت است. از آنجا که اسلام دین محبت و دوستی است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته این مکتب است. کشتی عاطفه و مهربانی دائما در دریای وجود آن حضرت موج می‌زد. دایره این عطوفت و محبت هم آنقدر گسترش داشت که از نزدیکترین شخص خانواده ای آن حضرت گرفته تا اصحاب و یارانش و نیز کودکان، یتیمان و حتی گمراهان و اسیران را در بر می گرفت. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر مهر و محبت بود، پیغمبر همه بود. نسبت به خرد و کلان، نسبت به فقیر، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به همه مهر و محبت می کرد. و این نبود جز نورافشانی از خورشید رحمت الهی که در سرزمین وجود آن حضرت سایه افکنده بود. خداوند متعال در قرآن وصف حال پیغمبر اکرم را میکند: رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. یعنی این خداوند متعال بود که با آن حضرت مرحمت میکرد که نسبت به مردم مهر محبت داشته باشد. در اینجا به نمونه از رحمتی گسترده رسول خدا که در کتاب های سیره ذکر شده است برای شنوندگان بیان می داریم. برخورد محبت آمیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با زیردستان و کسانی که همراه رسول الله بودند و خدمتکاران جلوه از مهربانی آن بزرگوار است. انس ابن مالک که از خادمان پیغمبر اکرم بود میگوید: من مدت 10 سال در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم و حتی یک کلمه اوف با من نگفت و هرگز با من نفرمود که چرا این کارو کردی و یا چرا آن کارو نکردی. شربت بود برای افطار پیامبر و شربت هم برای سحر آن حضرت و گاه برای افطار و سحر یک شربت بیشتر وجود نداشت. آن شربت بعضی وقتا شیر بود یا نان با آب آمیخته شده عرق شده بود. شب شربتی را آماده کرده بودم ولی آن حضرت دیر آمد. من گمان کردم بعضی از اصحاب آن حضرت را برای افطار دعوت کردند و خانه در کدام خانه اصحاب هست. بنابراین شربت را خوردم. بعد از ساعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و من یکی از اصحاب را پرسیدم آیا رسول خدا افطار کردند یا کسی آن حضرت را دعوت کرده است به افطار؟ گفتند که نه. من که از کارم پشیمان شده بودم، آن شربت را خورده بودم، با چنان غم و اندوه به صبح رساندم که خدا می داند، چون هر لحظه منتظر بودم حضرت شربت را طلب کنند و من پیدا نکنم و فقط همون دیگه به هم اندوزه پیغمبر بود که یه خدمتگرشم اینو خورده بود. حضرت شب را صبح کرد در حالی که روزه گرفته بود. بعد از آن هرگز درباره آن شربت از من سوال نکرد و یاد از آن هم ننمود. یعنی این از سیره و رفتار پیغمبر خدا. اگر شاید ما میبینیم در بجای آن حضرت این غلامه و این کنیزه هم قزدنی میکردیم که دیگه میتونیم تو چی به شربت ما را خوردی؟ یعنی ما پیروی پیغمبر خدا با ما که خدمونه از امت اون حضرت میگیریم، چرا مثلا به خاطر یا شربت یا مثلا وقتی که وارد خونه میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، برادران و خواهران گرامی، وقتی که ما میگوییم که ما پیروی پیغمبر خدایم با محب پیغمبر خدایم از امت حضرت هستیم، در ماه مبارک رمضان اگر افطاری را دیر بیارن، آب را دیر بیارن، شربت را دیر بیارن، اینقدر دیگه زن و فرزند حقارت میکنیم که انا فراموش میکنیم که روزه داریم، در حالی که اگر ما طبق گفته های پیغمبر اکرم عمل کنیم این بدبختی سر ما نمی آید. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین و دوستداران رسالتشان محبت و عاطفه خاصی داشتند. آن حضرت همیشه از حال اصحاب خود پرسجو میکردند و از آنها دلجویی مینمودند. اگر سه روز یکی از آنها رو نمیدیدند، از او و احوالش و خانوادهش میپرسیدند. اگر گفته میشد که او به سفر رفته است، برای وی دعا میکردند و اگر حاضر بود به دیدن او میرفتند و اگر مریض بود به عیادتش میرفتند. یعنی این است صفت پیغمبر، این است صفت انسانیت، این است راه روشی پیغمبر اکرم که آمد ما را به این سعادت برساند. آیا ما واقعا می توانیم مثل پیغمبر باشیم، مثل پیغمبر گونه باشیم، مثل آن حضرت عمل کنیم؟ آیا می توانیم واقعا با توجه به این که رسول الله رسول خدا بود، از طرف پیغمبر بود، اون زمان که مثلا دیگه عربای جاهلی انواع و اقسام قبیله ها بود، بعضیش مثلا قربخه می خوردن، بعضی کلپوسه می خوردن، بعضیش مار می خوردن، اینقدر آداب و اخلاق پستی داشتن بعضی از قبیله ها که، اما رسول الله در برابر همه اینها صبر میکرد و آنها رو دعوت به مهر محبت، دعوت به اسلام میکرد. حتی مثلا اون اینجا که گفتن که مثلا اگر سفر دعوت براش دعا میکرد، اگر مری سه روز یک نفر نمیدید، یکی از اصحابش نمیدید، اصحاب پیغمبر که مثلا پنج نفر، ده نفر بودن، هزاران نفر بودن، یعنی رسول الله به همه آنها توجه میکرد و به خونه هاشون میرفت و زن فرزنداشون نگاه میکرد که چی مشکلاتی دارن. امام جعفر صادق میفرماد در یکی از جنگ ها اصحاب شخص به نام سمامه ابن اوسال را اسیر کردند و به نزد آن حضرت آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و گفتند که حکم او در میان اهل تای و یمن هم اثر داشت و مورد قبول بوده است. پیغمبر خدا او را شناختند و دستور دادند که با او به خوبی و نرمی رفتار کنند. حضرت هر روز از خانه خود برای او غذا می فرستاد. خود به نزد وی می رفتند و او را به اسلام دعوت می کردند. روز حضرت به وی فرمودند که من تو را در انتخاب یکی از این سه عمل مخیر میکنم، یعنی تو اختیار داری این سه عمل رو قبول کنی. اول اینکه تو رو بکشم، در جواب گفت که اگر چنین بکنی بدون که شخصیتی بزرگی رو به خطر رسونی. دویم آن که مال رو در عوض آزادی خود فدیه بدهی و بروی به طرفی خونه خودت. گفت اگر چنین باشد، مالی رو که برای من فدیه باید داده شود خیلی زیاد است و قیمتی من گران است. قومی من باید مبلغ زیاد رو برای آزادی من بدهند، چون من شخصیت بزرگ هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راه سیوم این است که بر تو منت گذارم و آزادت کنم. گفت اگر چنین کنی مرا شخصی سپاسگزار خواهی یافت. آنگاه رسول الله دستور دادند و او را آزاد کردند. وی بعد از ایمان آوردن گفت قسم به خدا هنگامی که تو را دیدم دانستم که پیامبر هستی و هیچ کس را در جهان بیشتر از تو دشمن نداشتم و اکنون تو محبوبترین مردم نزد من هستی. یعنی پیغمبر اکرم با این عملش، با این رفتارش که هر روز برای این اسیر را غذا می برد از خونش و با این شخص مهر و محبت می کرد، این است رفتار و سیره پیغمبر اکرم. آیا ما واقعا اسیر را، چی دشمن اشد اسلام باشد، دشمن اشد خدا خدا باشد، اگر بگیریم این تر میتونیم با اون شخص رفتار کنیم؟ اصلا جنگ نباشد، اسیرم نباشد، باید همسایمون، باید دوستمون، باید رفیقمون، میتونیم این طور برخورد داشته باشیم؟ برادران و خواهران گرامی، من از این که سخنان ما رو میشنوین تقدیر و تشکر میکنه. امیدوار هستم که خداوند متعال ما را مثل پیغمبر اکرم از این اخلاق ها، از این صفات ها برخوردار کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی و صحبت‌های را پیرامون موضوع محبت و عطوفت در رفتار و گفتار و آموزه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید. ضمن خداحافظی، امیدوار هستیم که انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.
طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله يا خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله علي.
عزیزان همراه، برنامه بازتاب تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. جریان چپ از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی و عنوان جریان مطرح در عرصه سیاسی اجتماعی ایران حضور داشت. این جریان در دوران حکومت پهلوی نفوذ گسترده‌ای در عرصه هنر و ادبیات پیدا کرد و آثار متعدد با رویکرد دفاع از محرومان، کارگران و طبقه فرودست تولید شد که از سرچشمه اندیشه های مارکسیستی تغذیه می شد. اصطلاح چپ و راست از مفاهیم پر ابهام، پر هیاهو و جنجال برانگیز در تاریخ و ادبیات سیاسی است. این دو اصطلاح به همراه اصطلاح میانه ابتدا در زمان انقلاب کبیر فرانسه معمول شد. در مجلس ملی فرانسه نمایندگان محافظه‌کار طرفدار پادشاهی در سمت راست رئیس می نشستند و نمایندگان جمهوری خواه و انقلابی در دست چپ و نمایندگان میانه رو در وسط. این شیوه استقرار در واقع انعکاس گرایش فکری محافظه‌کاری، کنسرواتیسم، لیبرالیسم و رادیکالیسم موجود در مجلس ملی فرانسه بود. از نظر پایگاه طبقاتی ایدئولوژی های راست بر مبنای منافع سرمایه‌داری بزرگ، تجار و زمینداران شکل می گیرد و ایدئولوژی های چپ اغلب در بین روشنفکران و کارگران صنعتی نفوذ دارد و بر منافع طبقات پایان اجتماعی تأکید می کنند. در قرن 20 میلادی چپ و راست مبانی متعدد و گاه متضاد پیدا کرد و بر ابهام آن در همتنیدگی ویژگی های آنها با هم بیش از پیش افزوده شد. با مسامحه در کاربود این واژگان می توان در ادبیات سیاسی ایران زمین رد پای ایدئولوژی ها و جناهای چپ و راست را در زمان مشروطه پی جست. در جناح راست حزب اعتدالی قرار داشت، در حالی که حزب دموکرات اغلب روشنفکران و تحصیل کرده های فرنگ رفته عضو آن بودند. در دوره پهلوی چپ و راست در چهارچوب بلوک بندی جهانی قدرت قرار گرفت. چپ ها گرایش به اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی شرق را پی گرفتند و راستی ها را متمایل به اندیشه های لیبرال دموکراسی غرب شدند. اما آغاز رواج اندیشه های چپ در ایران بعد از نبرد ایران با روسیه بود. بسیاری از ایرانیانی که در دوران قاجار از ایران خارج شده و در مناطق مانند قفقاز ساکن بودند، به دلایل مبارزه با حکومت شاهنشاهی با افکار چپ آشنا شدند. افکار چپ به علت پشتیوانه مبارزه با نظام تزاری برای آنها الهام بخش بود و مخالفان نظام شاهنشاهی در روسیه ساکن و عضو حزب شدند و از همانجا ضد نظام شاهنشاهی در ایران کار تشکیلاتی میکردند. در سال 1320 شمسی برابر با 1941 میلادی اندیشه چپ عمدتاً در قالب حزب توده رونق گسترده در ایران یافت. اما این حزب نقاط شکننده داشت که سبب ضعف، انشقاق و به اعتمادی مردم به آن شد. از آن جمله می توان به دعوای اشاره کرد که بر سر امتیاز نفت شمال صورت گرفت و احسان طبری به عنوان یک شخصیت ایدئالوگ در حزب توده در زمستان سال 1323 برابر با سال 1944 میلادی در مقاله به صراحت به دفاع از واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی پرداخت. این مسئله به همراه برخی مواضع ضد ملی دیگر آنها باعث شد مردم و فعالان سیاسی از این حزب رویگردان شوند. با این وجود طرفداران این گرایش جای خود را در میان نویسندگان و شاعران و هنرمندان به سرعت باز کردند و عده زیادی از آنها به این مسلک فکری پیوستند. با نیم نگاهی به تاریخ زندگی ادیبان آن زمان می‌بینیم که تقریبا همه نویسندگان و شعرای مطرح دستکم برای دوره از اعضای و هوادار اندیشه چپگرایی بودند. با نگاه به تاریخ اجتماعی آن روزگار متوجه می شویم که این شرایط در جامعه نیز وجود داشت. طی سالهای 1320 تا سال 1327 که حزب توده فعالیت آزادانه داشت و پس از 28 مرداد سال 1332 هم حزب توده و ایدئالوگ کمونیستی سوسیالیستی نیروی مسلط به فضای سیاسی روشنفکری به شمار می رفته است. از حدود 110 سال پیش که جنبش مشروطیت در ایران شکل گرفت و نقش توده مردم در مناسبات اجتماعی سیاسی پررنگ شد، ادبیات نیز نسبت به این وضعیت حساسیت نشان داد. اولین اتفاق که افتاد این بود که شاعر به جای توجه به درباریان و ساکنانش به توده مردم پرداخت. دو موضوع از بقیه موضوعات در شعر شاعران این دوره برجسته تر بود و تقریبا اکثر شاعران بخش زیاد از شعرهای خود را به آنها اختصاص دادند. یک موضوع آزادی و دیگر اعضای بی پروا نسبت به بهره کشی از زحمتکشان طبقه کارگر. فاروخ یزیدی که به خاطر افشاگری های اجتماعی به همین طور اعتراض های بنیان افکنش دستگیر شد و آخر سر و جانش را در این راه از دست داد، در شعرهایش نشان داد که تا حدود زیاده از مناسبت های پنهانی که پشت پرده در جریان است خبر دارد. او نخستین شاعر بود که در شعرهایش دست به مبارزه طبقاتی ضد و همچنین از نخستین شاعران ایرانی به شمار می آمد که برای رفع ظلم و فساد در جامعه هیچ راهی جز مبارزه طبقاتی نمی دید. محمد فاروقی یزدی شاعر چپگرای ایرانی. تردید نیست که آشنایی شاعران ایرانی در سالهای مشروطه و پس از آن با انقلاب بلشویکی و نظام پرولتاری تأثیر زیاد بر نگاه آنها نسبت به دغدغه‌های طبقه کارگر و فرودست جامعه ایران داشت. ابوالقاسم لاهوتی یکی از حزبی ترین شاعران ادبیات معاصر ایران است. او شیفته چیزی بود که در روسیه زمان بلشویکی ها از آن به عنوان پرولتاریا نام برده می شد. از پیروزی انقلاب بلشویکی ها سر از پا نمی شناخت. لاهوتی در شعرهای بسیار تلاش می کرد طبقه کارگر به گفته خودش طبقه رنجبران را با یکدیگر متحد کند و به آنها بفهماند که تنها راه نجات در این است که تشکیلاتی داشته باشند و از طریق تشکیلات به خواسته های خود برسند. همین نگاه رو در رو قرار دادن دو طبقه متضاد جامعه که یکی سرمایه دار است و دیگری طبقه کارگر در شعرهای شاعران مانند عارف قزوینی، میرزازاده عشقی نیز رخنه کرد. حتی شاعر مانند پروین اعتصامی که یکی از غیر سیاسی ترین شاعران است با محرومان و طبقه کارگران همدل کرد. او پا را فراتر از اینا گذاشت و طبقه کارگر و محروم جامعه را به فریاد کشیدن فرا خواندند. دعوتی بی پرده به اعتراض. ابوالقاسم لاهوتی با بررسی ادبیات داستانی ایران تا انقلاب اسلامی متوجه نقاط اشتراکی آشکار یا در لفافه معنا میان آثار نویسندگان گوناگون می شویم. در آثار این نویسندگان از چپ‌های تندرو با ریشه‌های روستایی و شهرستانی تا اشرافزاده‌های ساکن در شهرهای بزرگ و ملیگراها نوع دلسوزی و تقدس قائل شدن برای توده ها و در کنار آن تحقیر و بیزاری نزدیک به کینه از طبقات بالاتر را شاهدیم. اگرچه ابتدا هیچ شایبه مبنی بر تمایل نویسنده ها به اندیشه های چپگرایانه وجود نداشت، اما به مرور پای این گرایش ها هم در حوزه های ادبیات داستانی و رمان و نمایشنامه ها باز شد. نویسندگان آشکارا به تبلیغ این گرایش فکری در آثارشان پرداختند. دلایل زیاد برای این امر عنوان می شود که برخی از آنها عبارتند از: نویسنده ها علاوه بر اعتقاد شخصی از جمع خود تأثیر می گرفتند. در آن دوره نویسندگانی که گرایش چپ داشتند شخصیت های پیشرو و فعال بودند و می توانستند بر دوستان خود اثرگذار باشند. بسیار از آثار کلاسیک را افراد بزرگ ترجمه کردند و اگر کسی می‌خواست آثار کلاسیک را بخواند باید از ترجمه‌های چپ‌ها استفاده می‌کرد. همین امر سبب شد نویسنده اثر و مترجم هر دو مورد توجه شود و به لحاظ فکری ایده را تحت تأثیر قرار دهد. از طریق دیگر چپ‌گراها با قدرتی که نویسنده‌ها را محدود می‌کرد، یعنی با شاه مبارزه میکردن و هنرمندان تازه‌کار جذابیت داشت و مسئله مهم که مبارزه چپ ها با شاه را بسیار مورد توجه عامه مردم قرار داد فقر شدیدی بود که در کشور حاکم بود. مارکسیست ها به لحاظ حزبی در آثارشان به این موضوع مقابله میکردن و به طور طبیعی فقر و مبارزه با فقر در آثار نویسندگان بخصوص آثار داستانی نمود پیدا میکرد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه باستاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ورزش تکرارش رو شنونده باشید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هست. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تاجیکستان در گروه C رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای فوتبال همگروه با ماکائو، کامبوج و ژاپن. کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول مسابقات مقدماتی فوتسال آسیا 2026 را منتشر کرد. در مسابقات مقدماتی تاجیکستان در گروه C رقابت‌ها با ماکائو، کامبوج و ژاپن بازی خواهد کرد. دیدار تیم فوتبال تاجیکستان با ماکائو در تاریخ 20 سپتامبر، با کامبوج 22 سپتامبر و دیدار با ژاپن در تاریخ 24 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار میشه. برندگان 8 گروه مقدماتی و 7 تیم برتر دوم به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در اندونزی برگزار میشه راه خواهند یافت. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای زنان 2026 هم از 29 ژوئن در دوشنبه آغاز میشه. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان، کره شمالی، مالزی و فلسطین برای راهیابی به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 با هم رقابت خواهند کرد. تمام مسابقات در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشه. در دور مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 گروه H تیم‌های کره شمالی، مالزی، فلسطین و تاجیکستان قرار دارند. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در یک بازی دوستانه تیم امارات متحده عربی را در دبی شکست داد. تیم فوتبال تاجیکستان با نتیجه 5-3 تیم امارات را در این بازی شکست داد. پیش از این در اولین بازی دوستانه بازیکنان فوتسال تاجیکستان با نتیجه 2-0 تیم امارات را شکست دادند. تیم فوتسال تاجیکستان توانسته بود به مسابقات جام جهانی فوتسال در ازبکستان هم راه پیدا کنه و درخشش خوبی رو در سالهای اخیر در زمینه فوتسال از تاجیکستان شاهد بودیم. مسابقه فوتبال بین تیم‌های شهر ترسونزاده و استقلال شهر دوشنبه در چارچوب لیگ برتر فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه ترسونزاده با حضور 3100 هوادار فوتبال برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-1 به نفع استقلال دوشنبه به پایان رسید. گل اول در دقیقه 17 بازی به ثمر رسید. عثمان قاسم مدافع رگارتاداز با گل به خودی استقلال شهر دوشنبه را پیش انداخت. اما در دقیقه 32 بازی علیشیر جلیلوف کاپیتان استقلال گل دوم را به ثمر رسوند. محمد نعیموف در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی موسوم به UFC در باکو دومین پیروزی متوالی خودش رو در این لیگ معتبر جهانی به دست آورد. او توانست حریف خودش رو با نتیجه 29-28 شکست بده. این مبارزه در وزن 65 کیلوگرم برگزار شد. انتظار می رفت که نعیموف بسیار تهاجمی عمل کنه و سرعت و فشار خودش رو نشون بده. با این حال مبارز تاجیک بیشتر وقتش رو با احتیاط گذروند و بر دفاع و کنترل گاه به گاه تمرکز کرد. اکنون محمد نعیموف 13 برد و 3 باخت رو در کارنامه خودش داره. حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های کافا قطعی شد. از پوستر رسمی مسابقات کافا رونمایی شد. رقابت‌هایی که قراره با حضور ایران و 7 تیم دیگه در اواخر تابستان جاری برگزار بشه. طبق اعلام مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، مسابقات فوتبال کافا از 7 تا 17 شهریور آغاز میشه و ایران، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، عمان و مالزی در دو گروه به مسافه هم میرن. بریم و با خبرهای از جهان فوتبال با شما همراه باشیم. العین امارات قهرمان دو فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا که در مسابقات امسال جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا کرد، الوداد مراکش رو 2-1 شکست داد تا با تنها 1 برد آبرومندانه با جام باشگاه‌های جهان وداع کنه. صعود رئال و الهلال به 1/8 جام باشگاه‌های جهان. تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و الهلال عربستان به دور بعدی رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها راه پیدا کردند. در پایان مرحله گروه رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها روز جمعه 2 دیدار برگزار شد که در یکی از بازی‌ها رئال مادرید اسپانیا 3-0 سالزبورگ اتریش را شکست داد. وینیسیوس جونیور، فدریکو والورده و گونزالو گارسیا برای تیم ژابی آلونسو گلزنی کردند. در دیگر دیدار الهلال با 2 گل سالم الدوساری و مارکوس لئوناردو توانست پاچوکای مکزیک رو شکست بده و راهی دور دوم بشه. پیش از این بازی نیز منچستر سیتی 5-2 یوونتوس رو از پیش رو برداشت تا تیم پپ گواردیولا به عنوان صدرنشین راهی دور بعد بشه و العین امارات نیز 2-1 الوداد مغرب رو از پیش روی برداشت. میلوش کرکس ستاره فصل قبل بورنموث با قراردادی 5